درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه و با امید و انرژی بیشتری در برنامه امشب حضور داشته باشید. همونجور که به اطلاعتون رسیده، موضوع برنامه امشب نقش معلمان در رشد جنبش‌های اجتماعی هستش و میهمان عزیز برنامه امشبمون خانم محبوبه فرحزادی عزیز هستند. خانم فرحزادی از همون معلم هایی هستند که کافیه باشون یکی دو کلمه صحبت بکنید، یک کمی در موردشون بدونید و اون شعری که در مورد معلم واقعی، معلم دلسوز در واقع توی ذهن ما حک شده، بیشتر برامون معنا پیدا بکنه. شمع شدی، شعله شدی، سوختی تا هنرت را به من آموختی. از اون معلمایی که معلمی فقط مثلا کارش نبوده، منبع درآمدش نبوده، در واقع بیشتر زندگیش بوده، بیشتر از هر چیزی زندگیش بوده، اینو میشه کاملا درک کرد. خانم فرحزادی عزیز در واقع تمام زندگیشون رو به خدمت به هموطنانشون گذروندن. ایشون در سال 1354 به عنوان معلم رسمی آموزش و پرورش به طور رسمی کار معلمی رو شروع کردن. در سال 1357 در زمان انقلاب در کنار معلمای دیگه با شروع اعتصاب کارگران نفت و اینها در شکلگیری کانون مستقل معلمان نقش داشتند و با توجه به اینکه در زمان انقلاب معلمی بودند که تمام دلشون وجودشون برای انقلاب میتپیده، خودشون رو معلم انقلاب میخونن و البته در موردشون خودشون بیشتر توضیح خواهند داد، ولی به طور کلی ایشون به جز این که فعال زنان هستند، به جز این که فعال حقوق کودکان هستند، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان هستند و در جلسه امشب بیشتر در رابطه با تجربیات خودشون به عنوان معلمی که تو این سالها تو این فضای به هر حال پر از درد و دیکتاتوری و به هر حال فضای نابسامان و تنگی که ایجاد شده چطوری فعالیت کردن و مبارزشون رو ادامه دادن برامون بیشتر خواهند گفت. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. طبق معمول هر هفته اول فایل های صوتی مهمان عزیزمون رو خدمتتون ارسال میکنم، لطفاً گوش کنید و بعد اگر سوالی داشتید به شکل کتبی مطرح بکنید. امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم.
سلام، وقتتون بخیر. ببینین عزیزان، من به عنوان یک معلم بازنشسته که تجربه تاریخی اعتصابات سال 57 رو دارم، یه مسئله به نظرم رسیده که فکر میکنم باید اینجا باز بشه، باید در موردش صحبت بشه. معلمان و جنبش اجتماعی، ارتباط معلم و جنبش های اجتماعی در یک جامعه چیه؟ اینا بسیار اهمیت داره، چون اگر که حرکت‌های صنفی معلمان حول و حوش خواسته‌های صنفیشون فقط محدود بشه و ارتباطی با اقشار جامعه، با زحمتکشان جامعه، با کارگران، با دانش آموزان، با جامعه، با خانواده دانش آموزان ارتباطی نداشته باشه و زنجیر نشه، بعد از یک مدتی حرکتهاش ایزوله میشه و معلم به عنوان یک معلم پاسیف میشه. اینجا هستش که نیاز معلمان با جنبش های اجتماعی گره بخورن، درست مثل اعتصاب معلمان ایران در سال 57 که با حرکت و اعتصاب کارگران نفت گره خورد و هم معلمان و هم کارگران متحدانه با هم در سطح جامعه حماسه آفریدن. امروز بعد از گذشت 42 سال ما از تجربه های تاریخی اون سالها 4 دهه پیش درس میگیریم. ببینین، ما جدا از انقلاب 57 ما انقلاب مشروطه‌ای رو هم در ایران پشت سر گذاشتیم. متاسفانه امروز با وجود این که بیش از 100 سال از انقلاب مشروطه میگذره، ولی ما هنوز در جامعه به دنبال به دست آوردن خواسته های مدنیمون هستیم. ببینیم اشکال کار کجاست و بیشتر بیایم روی این 42 سال گذشته و 4 دهه گذشته مکس بکنیم و یه مقداری گذشته رو ببینیم و بهتر بتونیم یک راهکاری برای آینده داشته باشیم که برای به دست آوردن خواسته هامون دیگه نه تنها به بن‌بست نرسیم، نه تنها اون به خواسته های مطلوبمون هم برسیم، بلکه واقعا جوابگوی نسل بعدی نباشیم که ما وظایفمون رو انجام ندادیم. اضافه بکنم دوستان که یک تفاوت بین ما معلمان و جنبش های اجتماعی امروز و معلمان در سالهای دهه 50 هست. عزیزان، ما توی دهه 50 در سال 57 اعتصاب کردیم، ولی امروز ما علارغم این که معلمان ما اعتصاب می کنن مطالبه محورن. اون زمان ما مطالبه‌ای جز سرنگونی رژیم پهلوی نداشتیم، اونم یک خواسته مختص به صنف معلم نبود، یک خواسته اجتماعی در حرکت‌های اجتماعی بود. ولی امروز تفاوت زمین تا آسمون با اون سالها فرق میکنه. امروز من معلم، من معلم بازنشسته، من مطالبه محورم. چرا؟ چون به خواسته هام نتونستم برسم. امروز نیاز من معلم بازنشسته در جامعه با نیاز دانشجوهای جامعه که شاگردهای ما بودن، با دانش آموزان ما، با خانواده اونها، با کارگران، با دیگر اقشار جامعه، با زنان و خواسته های به حقشون در رابطه با اون آپارتاید های جنسیتی که در جامعه بهشون واقعا تحمیل میشه، خواسته های ما همه به هم زنجیر شدن. وقتی من معلم بازنشسته مطرح میکنم درمان رایگان با بیمه کارآمد، این شعار خاص من نیست، صنف من فقط این رو نمیگه. یه دانشجو هم همین شعار رو، همین نیاز رو فریاد میزنه. همه اصناف، همه اقشار جامعه، همه زحمتکشان جامعه شعار درمان رایگان با بیمه کارآمد رو فریاد میزنن، چون یک خواست اساسی و نیاز مبرم جامعه هست. اینه که وقتی ما خواسته هامون یکی باشه، خب حتما اینجوریه که دستامونم به هم وصل میشه، زنجیر میشه و فردا و فرداها ما در حرکت‌های اجتماعی این نیازمون رو، این خواسته بر حقمون رو حق طلبی خواهیم کرد. به همین خاطره که امروز از اون جایی که ما مردم در جامعه، از من معلم بازنشسته گرفته تا یک کارگر در کارخونه، تا یک پرستار در بیمارستان و و و، همه ما مطالباتی داریم. این مطالبات ما، این خواسته های ما از نیازهای اساسی و اولیه زندگی به حساب میاد. من باب مثال معیشت ما، وقتی ما میبینیم که واقعا اون دستمزدی که سالانه برای ما درصدش رو دولت و سازمان برنامه و بودجه مشخص میکنه، ولی ظرف یک سال 20 برابر قیمت ها هر روز افزایش دارند و اون دستمزد جوابگوی نیازهای ما رو در تهیه ابتدایی ترین وسایل زندگی جواب نمیده و ما زندگی فلاکتباری داریم، خب معلومه که واقعا به قول معروف دیگه ما ترسی نداریم، وحشتی نداریم. وقتی ما سفره هامون خالی میشه، وقتی معیشت ما به خطر میفته، وقتی زندگی برای ما معنایی نداره، از درد و رنج و بیماری گرفته تا گرانی و کلن نداشتن امنیت در زندگی، خب بازنشسته ها یک حرکت اجتماعی دارن و اقشار دیگه، کارگرا، پرستارا، دانش آموزا، خانواده ها و در کل بدنه جامعه حرکت های اجتماعی خودشون رو دارن و اینها به خاطر مشترک بودن اون خواسته های ما و نیازهای اولیه ما به زندگی، باعث میشه که ما با هم یکی بشیم. چرا؟ چون ما درد مشترک داریم. درد مشترک رو از درد کشیده باید پرسید، نه از اون کسی که شکمش سیره و خبر از ما نداره. تا اینجا دردهای مشترک ما مشخص شد: نبود امنیت در رفاه اقتصادی، چون خود امنیت یک مقوله است و زیر شاخه های زیادی داره، که اگر بخوایم این زیر شاخه ها رو نام ببریم، از تحصیل رایگان در مدرسه، از درمان رایگان برای همه مردم زحمتکش، تا اینکه دستمزد ما باید بتونه جوابگوی زندگی ما باشه، نه اینکه ما همیشه در فلاکت باشیم. اینها همه خواسته عمومی هست که ما امروز شاهدش هستیم. هر روز ما در خیابان‌های هر شهری تجمعات اعتراضی برای مطالبه‌گری رو می‌بینیم. اگر من معلم بازنشسته، اگر من کارگر، اگر من دانش آموز، اگر من پدر و مادر، اگر من و من جامعه نیاز نداشته باشم، رفاه اقتصادی داشته باشم، در فقر نباشم، مگه بیکارم که بیام توی خیابون، کف خیابون فریاد بزنم؟ اینا رو ما نباید دست کم بگیریم. واقعا با شرایطی که وجود داره، توی این آلودگی، توی این سرما، توی گرما، مردم بیکار نیستن و از خوشی فریاد نمیزنن. اینا رو در نظر بگیریم که واقعا باید حرف مردم رو، حرف ما رو باید بشنون مسئولین و پاسخ باید بدن به خواسته های ما. همونطور که همه ما میدونیم، سیل ویرانگر در بهار 98 در فروردین جان بسیاری از عزیزان ما رو در شهرهایی از ایران گرفت و خونه ها رو خراب کرد. کانون صنفی معلمان تهران با توجه به شرایط خاص جامعه و کمک مردم که واقعا نیازمند کمک بودن، ستادی رو تشکیل داد که این ستاد کمک رسانی به سیل‌زده های مردم ایران نام گرفت. خونه من یکی از مراکز این ستاد بود در تهران. شماره من، آدرس من در همه جا به عنوان یک محل دادن کمک به سیل‌زدگان انتخاب شد با پیشنهاد خود من. بعد از اینکه شماره من و آدرس من پخش شد، دوستان، همکاران کمک های خودشون رو به خونه من می آوردن و در خونه من مرتب می کردیم ما به کمک همکاران، و همکاران به طور مستقیم این کمک ها رو هر یکی دو روز، هر میتونم بگم هفته چند بار، این کمک ها رو به طور مستقیم به دست انسان های گیر افتاده در سیل می رسوندن. توی این رابطه همکارانی چون آقای بداقی و دوستانش که ماشین در اختیار می ذاشتن، وانت و آقای جعفر ابراهیمی، واقعا زحمات زیادی کشیدن دستشون درد نکنه، بدون هیچ ادعایی شبانه روز وقتشون رو برای رسوندن این کمک ها به مناطق سیل زده می گذاشتن. من هیچ وقت فراموش نمی کنم محبت و دوستانی که زنگ می زدن و بدون هیچ ادعایی کمکاشون رو اینجا می آوردن. از اقصی نقاط ایران به من زنگ می زدن و نیازهاشون رو مطرح می کردن. از طرف دیگه اینجا وقتی که به من زنگ می زدن و نیازهای مردم سیل زده رو می پرسیدن، من خواسته های مردمی که به هم زنگ زده بودن رو مطرح می کردم و همون مایحتاجی که اونا خواسته بودن و نیاز داشتن تهیه می شد و به خونه من می آوردن. یادم نمیره یک روز یک خانم دکتر داروسازی که نه اسمشون رو میدونم و نه میدونم کدوم داروخونه بودن، به من زنگ زدن و گفتن که از اونجایی که قبلا مطرح شده بود که به خاطر فقر تغذیه در مناطق سیل زده کودکان با سوء تغذیه روبرو شدند و نیاز به مواد خاص این کودکان بود، این خانم دکتر مقدار زیادی شربت‌های مولتی ویتامین و به کمپلکس کودکان رو برای من فرستادن که من همون روز وقتی که به دوستان گفتم همون شبانه این شربت‌های به کمپلکس و به مولتی ویتامین کودکان به منطقه سیل زده ارسال شد و به دست مردم رسید که فرداش به من زنگ زدن و از همه اون کسانی که این کار رو انجام داده بودن تشکر کردند. شاید کاری که کانون صنفی معلمان تهران در رابطه با کمک رسانی به مردم سیل زده ایران انجام داد رو ما در یک جنبش نذاریمش، ولی من یک حرکت اجتماعی اون رو میدونم و به عنوان یک جنبش، جنبشی که انسان دوستانه بود و برای نجات جان انسانها در جامعه خودش رو نشون داد، من ازش یاد می کنم. واقعا درود به همه اون عزیزانی که در این کار انسانی کانون صنفی معلمان تهران رو نه تنها نذاشتن بلکه یار و همراهشون بودن، من جمله کانون نویسندگان ایران که کمکهاش رو اینجا میفرستاد، من جمله فعالین حقوق زنان، ندای زنان ایران که نه یک بار بلکه از اولی که این ستاد در خونه من تشکیل شد تا آخر به طور مستمر کمک‌هاشون رو اینجا می آوردن، بسته‌بندی می کردن، آماده می کردن برای فرستادن به مناطق سیل زده. واقعا درود به کانون نویسندگان ایران، درود به ندای زنان ایران، درود میفرستم به همشون، درود میفرستم به دو عزیز همکاری که اینجا می اومدن و در آماده کردن، بسته بندی کردن، به من کمک میکردن. خوبی که ازشون یادی بکنم، اسمی ببرم، ناهید فتلیان و زینب همرنگ که متاسفانه الان هر دوی این عزیزان در زندان اوین هستن. متاسفم. جای معلم و حق معلم زندان نیست. اینجا هستش که ما یک نتیجه گیری می کنیم. اگر حرکت های اجتماعی مورد حمایت دیگران قرار نگیره در سطح جامعه، واقعا به موفقیت، به اون نتیجه مطلوب نمیرسه. من مثال زنده‌ای رو برای شما عزیزان آوردم و اون حرکت صنفی معلمان تهران بود. قانون صنفی معلمان تهران در رابطه با کمک رسانی به سیل زدگان، همین حرکت در جامعه، در جنبش های دیگه، در حرکت های دیگه میتونه نمود پیدا بکنه. واقعا ما همه با هم هستیم و اگر جدا از هم باشیم به اون نتیجه مطلوب خودمون نخواهیم رسید. سوال شده از من که زنجیره مطالبات مشترک بین بخش‌های مختلف جامعه آیا ضرورتاً به تشکل مشترک هم نیاز دارد؟ یا اینکه ضرورت هماهنگی و همبستگی اجتماعی با حفظ سازمان‌های مستقل صنفی رو چاره کار می‌دونیم؟ ببینین عزیزان، اینجا در واقع دو سوال در دل یک سوال مطرح شده. قسمت اول سوال بخش مشترکش هست. ما اگر که تشکل‌ها رو در جنبش‌ها نداشته باشیم، خب کار به هیچ وجه به نتیجه مطلوب نمیرسه. معلومه که هر حرکتی یک برنامه ریزی از قبل آماده شده نیاز داره. حتما باید برنامه‌ای پشتش باشه تا بتونی یک حرکتی داشته باشه و اون حرکت به یک نتیجه مطلوب برسه. خب اگر این برنامه انفرادی باشه و خاص یک گروه و یک صنف باشه و به دور از قشرهای دیگه جامعه باشه، ساز خودش رو میزنه، این به نتیجه مطلوب نمیرسه. خب معلومه وقتی ما میگیم که ما خواست مشترک داریم، خواست مشترک ما، نیازهای مشترک ما، شاید ما ابتدا به ساکن برنامه هامون برای حرکت کردن جدا باشه، ولی این نیاز اساسی امروز تاریخ ما هست، وضعیت جامعه ما هست که این برنامه ها رو هممون با هم یکی بکنیم و در واقع بیایم صداهامون رو یکی بکنیم، متحدانه حرکت اجتماعی داشته باشیم برای به دست آوردن خواسته های برحقمون، مثل همون مسئله این که مرتب مطرح می کنیم که معیشت، منزلت، سلامت حق مسلم ماست. چقدر خوبه به جای این که من معلم در صف خودم جدا این شعار رو فریاد بزنم و شمای دانشجو، شمای دانش آموز، شمای پرستار، شمای کارگر این شعار رو جداگانه فریاد بزنین، هممون در یک صفحه متحد با هم زنجیر بشیم و این شعار رو فریاد بزنیم، اونجا هست که ما به نتیجه بهتری میرسیم، همون نتیجه‌ای که در واقع مطلوب ما هست. بله، ممنون از شما. سوال شده که کانون صنفی معلمان 20 سال فعالیت خود را پشت سر گذاشته. طی این 20 سال فعالیت با توجه به شرایط امنیتی حاکم بر جامعه، کانون صنفی معلمان چه دستاوردها و چه محدودیت هایی داشته؟ شما رمز فائق شدن بر محدودیت ها و توفیق تثبیت کانون رو در چه می دانید؟ سوال خوبی رو مطرح کردین. ببینید بعد از انقلاب یه وقفه‌ای در کار صنفی معلمان ایجاد شد. بعد از اینکه قانون مستقل معلمان تهران و قانون مستقل معلمان در بسیاری از شهرها عملاً تعطیل شدند به دلایل شرایط حاکم بر جامعه. بعد از اون امسال ما 20 سال تولد کانون رو داشتیم. بعد از انقلاب 57، یعنی بعد از اون دهه ما این 20 ساله شدیم. اولا که محدودیت ها بسیار زیاد بوده، همینطور که می دونیم معلم ها بیشترین دستگیری ها رو داشتن و بیشترین در واقع ضربه ها رو دیدن، تاوان ها رو پس دادن. البته من اینو مطرح بکنم و ازشم دفاع می کنم، همکارای ما به دفاع از تحصیل رایگان، به دفاع از حقوق برحق دانش آموزان و معلمان حرف زدن، صحبت خاصی که بخوان این همه تاوان پس بدن نبوده. ما میدونیم که تحصیل رایگان اصل قانون اساسیه، بنابراین برای یک معلم نباید بیان حکمهای سنگین ببرن، بگن تو چرا تحصیل رایگان خواستی؟ خب منم میخوام، همه میخوان، پدر و مادر دانش آموزم تحصیل رایگان میخوان، یک کارگرم که بچهش مدرسه میره تحصیل رایگان رو خواهانه، به خاطر اینکه توان اون پولی شدن تحصیل رو نداره که اون هزینه رو قبول بکنه. برای اینکه هر چقدر تحصیل پولی تر بشه، هزینه تحصیل سنگین تر بشه، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل آمارشون بالا میره و به کودکان کار ما میبینیم که داره روز به روز جمعیتشون اضافه میشه. خب پس همه ما خواهان این تحصیل رایگان هستیم. یا فضای امن آموزشی، فضای امن آموزشی میری زیر پوشش زیر مجموعه تحصیل رایگان، اینا همه خواسته های ما هستش. اینا چیزایی نبوده که به ناحق معلمان تاوان پس بدن و زندان برن. من همه جا گفتم، اینجا هم میگم، جای معلم زندان نیست، حق معلمم زندان نیست، کلاس درسه. ولی رمز موفقیت بر تمام محدودیت ها و اینکه ما تا الان تونستیم توفیق به دست بیاریم، موفقیت به دست بیاریم، تا این اندازه با بدنه معلم، در واقع با بدنه معلم و دانش آموز و جامعه پیوند بخوریم، همین پافشاری و اصرار ما روی مسئله تحصیل رایگان و نه به پولی شدن تحصیل. ما همه جا خط قرمز روی پولی شدن تحصیل میکشیم. ما همه جا ساختمونهای ناامن، سقف‌های لرزان کلاس ها رو به چالش میکشیم. وقتی ما حرف دل ما حرف دل یک مادر باشه، حرف دل یک پدر باشه، حرف دل خانواده ها باشه، حرف دل خود بچه ها باشه، خب معلومه که ما موفقیت به دست میاریم و پیوند ما عمیق میشه و این پیوند جای خودش رو در جامعه باز میکنه. سوال شده که کالا سازی آموزش یکی از تهاجمات سنگین سرمایه‌داری ایران به فرهنگ آموزش و پرورش و خلاف اصول قانون اساسی بوده و هست. شیوع کرونا و عدم امکان حضور دانش آموزان در مدارس هم مانع از اون نشده که آموزش و پرورش روی کالایی شدن آموزش تجدید نظر بکنه و یا به کارگیری روش‌های پرهزینه برای خانوارهای یه فکر اساسی براشون داشته باشه. به همین خاطر ما خودکشی دانش آموزان رو داریم. درود به شما که اومدین جامعه رو مثل یک دفترچه، مثل یک کتاب بازش کردین و صفحه به صفحه اون، ورق به ورقش، خط به خطش رو اومدین بازخوانی کردین. کالاسازی آموزش، در واقع مافیاهای آموزشی، اینها ویروس هایی هستن که به جان آموزش رایگان ما، به جان تحصیل رایگان ما در جامعه افتادن و دارن آموزش و پرورش رو، بچه های ما رو، دستگلای آینده ما رو دارن نابود می کنن. واقعا اینا یکی از تهاجمات سرمایه هستش که مافیاهای فرهنگی اومدن زیر پوشش اسمهای عجیب و غریب خودشون اومدن رخنه کردن به آموزش و پرورش و این ویروس دارن، این موریانه دارن این رو از درون متلاشی می کنن. اتفاقا اینجا هستش که من میتونم از تحصیل رایگان دفاع بکنم و از همکارانم که امروز به ناحق در زندان هستن دفاع بکنم و بگم اونا برای دفاع از همین تحصیل رایگان امروز در زندان هستن. چرا؟ این مافیاها به جای اینکه سرشون قطع بشه، اومدن معلمایی که پرچمدار و مروج انسانیت در جامعه هستن رو به دفاع از انسانیت، به دفاع از حقوق دانش آموزان گرفتند و زندانی کردند. آیا شما اسم این رو عدالت میذارید؟ نه، من این عدالت رو نمیخوام. این عدالت عدالتی نیست که به نفع من معلم، به نفع من دانش آموز، به نفع من جامعه باشه. این فقط برای مافیاهای آموزشی که خودشون مهرهایی در دست نظام سرمایه داری هستن هست که این زالو دارن خون مردم رو میمکن. متاسفانه سال 99 رو ما امروز در حالی داریم وارد، یعنی در واقع زمستونش هم دیگه داره به وسطاش میرسه و به اتمام میرسه که کرونا، این ویروس آدمکش، این ویروسی که به جان ما افتاده، داره همه چیز رو تحت شعاع خودش قرار میده. متاسفم وقتی بیماری هم میاد بلای جان بی پولا میشه، وقتی بدبختی میاد بلاش برای بی پولا سنگین تره، تاوانش برای مردم محروم بیشتره. کرونا یکی از اون بلاهایی بود که امسال به سر ما اومد و آوار شد به سر ما مردم. حتی مدارس ما رو دراشو بست. ولی اینجا از اونجایی که خب دنیا وارد دنیای مجازی شده و دهکده کوچکی بیش نیست، آموزش هم مجازی شد. ببینین آموزش مجازی رفت زیر پوشش زیر شاخه تحصیل رایگان. وقتی که دانش آموزا نمیتونن حضوری در کلاس حاضر بشن، آموزش رایگان میشه. پس آموزش مجازی میشه. پس آموزش مجازی باید در این شرایط زیر مجموعه آموزش رایگان قرار بگیره. اون زمانی که آموزش رایگان در قانون اساسی نوشته شد و تدوین شد، امروز رو نمیدید که آموزش مجازی رو توش به حساب بیاره و مطرحش بکنه، ولی امروز میتونه خواست میلیون ها انسان باشه، خواست بیش از 15 میلیون دانش آموز، میلیون ها معلم و میلیون ها خانواده این دانش آموزان عزیز ما باشه. امروز دانش آموزای ما نیاز به آموزش آنلاین دارن. درسته این یک نیاز اساسی و حیاتی است، ولی این نیاز اساسی و حیاتی احتیاج به یه ابزار داره. آیا این ابزار رو دولت، وزارت آموزش و پرورش در اختیار ما گذاشته؟ نه. این مهمه، این مطرحه. وظیفه دولت اینجا چیه؟ وظیفه دولت اینه که به تمام بچه ها گوشی و تبلتی که بتونن به فضای مجازی وصل بشن و از شبکه شاد اینترنت برخوردار بشن و بتونن از آموزش آنلاین بهره برداری بکنن رو در اختیار دانش آموزان بذاره، نه اینکه فقط در دکلمه های مختلف حرف های زیبا بزنه، جمله های قشنگ رو لای کاغذ کادوهای زیبا زرورق بکنه. دیگه ما به حرف و شعار نیاز نداریم، ما امروز عمل میخواهیم. بچه من که مدرسه میره از حرف و دکلمه کردن خسته شده، بچه من به اینترنت رایگان نیاز داره، به داشتن گوشی نیاز داره تا بتونه از آموزش آنلاین بهره برداری بکنه. متاسفانه کرونا علارغم بیماریش آموزش ما را هم بیمار کرد و به تعداد کودکان بازمانده از تحصیل اضافه کرد. کانون صنفی معلمان تهران و یا کانونهای صنفی در سراسر ایران پیشنهاداتی در همین رابطه به آموزش و پرورش و مسئولان دادن. طی بیانیه هایی در کانال های خودشون این مورد رو پخش کردن و خواستن که توجه بکنن مسئولین و به این موزل آموزشی در این شرایط بحرانی کرونایی دقت بکنن، تا اینکه ما دانش آموزان بازمانده از تحصیل رو در این دوران کرونایی نداشته باشیم. متاسفانه ما نزدیک به 4 میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل در ایام کرونا داریم که به آموزش مجازی و آنلاین دسترسی ندارند. سوال شده که متاسفانه هنوز تعدادی از همکاران ما در سراسر کشور با حکم‌های قضایی ناروا در زندان هستند، و این در حالیه که دزدان و اختلاسگرانی با توجه به افشای جرمها و حتی محکومیت اونها آزادانه زندگی می کنن. چه ارتباطی بین سختگیری علیه معلمان و سختگیری برای سهلگیری برای مفسدان اقتصادی و اجتماعی وجود دارد؟ ببینید عزیزان، این یک پرسشیه که برای خود ما هم، برای تک تک ما مطرحه. چرا باید معلمی که پرچم تحصیل رایگان رو بلند کرده در زندان باشه، ولی راندخار و دزد و اختلاسگری که واقعا ثروت ما رو به یغما برده آزاد بگرده؟ اینها دقیقا برمیگرده به این که ما جامعه رو بیایم بررسی بکنیم. حتما اگر عدالت اجتماعی در جامعه ما وجود داشت و رعایت میشد، اگر حقوق شهروندی رعایت میشد، این اتفاقا نمی افتاد. متاسفم که عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی خودشون لای کتاب ها زندانی و محصور شده اند و جایشون توی اجتماع خالی است. سوال شده که متاسفانه در جای جای کشورمون دانش آموزان به خاطر اینکه به فضای مجازی اینترنت دسترسی ندارن و گوشی و تبلت هم ندارن و در فقر اقتصادی هستن، دست به خودکشی میزنن. ما اینو چطوری میتونیم بیایم تحلیلش بکنیم؟ کاملا درسته. متاسفم که چنین اتفاقایی داره برای دستگلای ما میفته. این یکی از معضلات آموزش مجازی هست که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش براش هیچ تدابیری نیندیشیده و برنامه عملی براش در نظر نگرفته. همه اون چیزهایی هم که ما امروز میشنویم یا میبینیم در حد حرف و دکلمه هست و بیشتر از اون، فراتر از اون نرفته. خودشون گفتن که نیاز دانش آموزان به گوشی، تبلت و رایگان بودن اینترنته، یعنی کلن باید دانش آموز به اینترنت دسترسی داشته باشه. الان توی بازار موبایل اجاره دادن ساعتی گوشی خیلی داغ شده. خب خود همین اجاره دادن گوشی یا تبلت برای اینکه دانش آموز بتونه روزانه به اینترنت وصل بشه، خودش یه معضله، چون هزینه داره. این هزینه رو خانواده، پدر دانش آموزی که بیکاره و یا دستمزد چند برابر زیر خط فقر میگیره و یا چند ماهی که حقوقی نگرفته، چطور میتونه قبول بکنه و بتونه از پسش بر بیاد؟ اینا همه مشکلاتی هست که باعث شده نوجوانهای ما، دانش آموزان ما به بن‌بست برسن و به زندگی خودشون متاسفانه پایان بدن. من متاسفم واقعا به همه خانواده های عزیزانم که به خاطر فقر و نداشتن امکانات دست گلاشون دست به خودکشی زدن، تسلیت میگم. مسبب اینها همه وزارت آموزش و پرورشی هست که هیچ فکری نکرده. واقعا مسئولین باید پاسخ بدن. سلام به همه عزیزانم، شب همگی بخیر. پرسش شده که درباره اینکه جنبش صنفی معلمان از حالت شهر و استانی باید به یک تشکل اتحادیه کشوری تبدیل بشه چیست؟ اگر بلی، در حال حاضر ارزیابی من از حرکت به این سمت چیست و چگونه تحقق میپذیرد؟ ببینین عزیزان، مطمئناً یک چنین چیزی رو ما در یک پروسه زمانی خواهیم داشت، همطور که این تشکل‌های اتحادیه فرهنگیان رو ما در سطح جهانی داریم، با توجه به اینکه از اون عزیزان همکارانمان در سطح جهان ما حتی در بسیاری مواقع بیانیه‌های همدردی و همبستگی رو شاهد هستیم. حتما همینطوره. اگر که جز این باشه، مطمئن باشیم که حتما ما اشکالی در کارمون هست. این در یک پروسه زمانی اتفاق خواهد افتاد و اینکه ما بخوایم این رو زودتر انتظار داشته باشیم، فکر میکنم بستگی به حرکت‌های خودمون داره که ما چه اندازه توی این زمینه فعالیم و کی میتونیم به اون یک دست بودن و تشکیل یک اتحادیه سراسری معلمان در کشورمون، در جامعهمون برسیم و داشته باشیم. سوال شده که قبل از قیام 57، حتی قبل از سال 57، اگر اعتصابی صورت می گرفت، به خصوص در بخش فرهنگ و دانشجویی، حاکمیت شاه بخشی از خواسته های فرهنگیان و دانشجویان را پاسخ می داد. اما در این رژیم نه. علت چیست؟ ببینین عزیزان، اولا که ما اون موقع هم پاسخی معلمان و دانشجوها و زحمتکشان جامعه پاسخی نمی گرفتن، ولی امروز اگر که ما شاهد این هستیم که می بینیم تجمعات اعتراضی برای به دست آوردن خواسته ها زیاده، دقیقا به خاطر اینه که اون زمان فضای مجازی نبود که انعکاس بده و امروز فضای مجازی هست که منعکس میکنه همه چیز رو. به همین خاطر امروز بسیاری از عزیزان ما که خب سنشون توی اون زمان یعنی نبودن، هنوز حتی متولد نشدن، فکر میکنن که اون موقع همه چیز یا حداقل بخشی از خواسته هاشون رو به دست می آوردن، در حالی که اینطور نبوده. سوال شده چطور و چگونه می توانیم عادات زشت را در جامعه مانند دروغگویی را کاهش دهیم؟ ببینین عزیزان، به نظر من دروغ گفتن یا راست گفتن یک نیاز انسانه و یک فرهنگه. من اگر جایی احساس ناامنی بکنم، خب مطمئناً دروغ میگم. اگر جایی منافع من به خطر بیفته و منفعت شخصی داشته باشم، به اطرافیانم دروغ میگم. این در واقع یک فرهنگه. ولی اگر که ما بخوایم این رو بررسی بکنیم، فکر میکنم باید به لحاظ در واقع روانشناختی وارد این موضوع بشیم. این در همه جوامع وجود داشته، ولی اگر در روابط اجتماعی و یا مسائل اجتماعی باشه، اون منافع شخصیه که باعث می